هذه نفوسنا وشفي ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مثل مبارك عزيزان آيه که مطرح بود بخشی از آيه 112 سوره مبارکه بقره در ادامه مباحث که پس از شب عاشورا مطرح کردیم بود و ادامه آیاتان. خدای سبحان فرمود بنامل اسلم و چهول الله نام کسی رو به جایی نمی رساند. اون کسی که اسلم و چهول الله، اون کسی که جان و وجود و ذات خود رو تسلیم خدای خیش کند، اون کسی که طوق عبودیت رو کاملا دگردان قرار بدهد و بیفکند و خوب محسن و نیکوکار باشد. این جمله رو گاه به کار می بریم، بد نیست، در این جهت می رساند مقصود را. گاه میگوین فلان کس خوب حرف میزند، گاه میگوین فلان کس حرفهای خوب میزند. این دو مقام است، هر دو خوب است. خوب حرف زدن هم به هر حال هنریست، حرفهای خوب زدن هم نکته ایست. محسن اون کسی رو میگوین که گاه کار خوب انجام میدهد، گاه کارهای خوب انجام میدهد. هر دو حسن است، هر دو حسن است، هر دو محسن بودن است. فرمود و هو محسن، اون کسی که تسلیم خدای سبحان باشد، اون کسی که عبودیت رو پذیراست و در وادی احسان گام برمیدارد. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه خوفی دارن نه حزن. در اون شبها اشاره کردیم که دو مشکل انسان دارد که این دو مشکل کوبنده است، اینها خیلی میکوبد آدمی را. یک همیشه غم گذشته است، دیگر تأثیراتی که نسبت به آینده، نگرانی هایی که نسبت به آینده انسان ها دارد. یه پیشینه ایست که رنج میدهد انسان را، هنگامی که بعض از مشکلات زندگی بیاد می آید، هنگامی که بعض از کجروی ها بیاد می آید، بعض از کوتاهی ها و سستی ها بیاد آدمی می آید، غم جیبان آدمی رو می گیرد. انسان متأثر می شد، ما چنین کردیم، ما این کار رو کردیم، ما این فرصت رو از دست دادیم، ما این موقعیت رو خراب کردیم، ما این حرف رو گفتیم، ما این نظر رو ایجاد کردیم. این ما این ها موجب می شود که انسان واقعا خرد می شود. این تأثیرات و ندامت های برگذشته نیمی از غم های انسان رو تشکیل می دهد. 50%، 50% خوف هایی است که نسبت به آینده دارد. فردا چه خواهد شد در زندگی؟ آیا من چه می کنم؟ من چگونه عمل خواهم کرد؟ توان دارم این بار رو مقصد برسانم یا نه؟ آیا موفق می شوم یا نه؟ آیا می توانم درست عمل کنم یا نه؟ دستور درستی برای زندگی دارم یا ندارم؟ این سوال ها، سوال ها، این ها باز کوبنده آدمی است. 50% دیگر رو تشکیل می دهد. این دوبار غم انسان است همیشه. هنگامی که آدمی برگذشته تأثیر دارد نام این حزن است، هنگامی که فکر آینده می کند نام این خوف است. این دو غم همیشه جانکاه است، این دو غم همیشه انسان رو تحت تأثیر و تأثیر تأثیر می گذارد. کلمه حزن مخصوصا یه نکته در اون دارد که این از جهت ادبی هم قابل ذکر است. این بیابان ها و سرزمین هایی که جاده ها، مسیر هایی که برای رفت آمد مناسبت دارد، پیاده میتواند، سواره میتواند، با هر وسیله میتواند برون گام نهد، این به سهل الارض میگویند. سهل الارض زمین است که راهوار است، آدمی میرود با مرکب میرود، بی مرکب میرود. اما گام یه زمین هایی است که نمیشه این ندارد، این ها رو نمیتونه انسان به هر کیفیتی برود، این ها با مرکب نمیشود، این ها رو با حیوان نمیشود، با وسیله نقلیه نمیشود، این ها رو پای پیاده باید گام بزنی، سختی آن تحمل کنی، رنج آن ببری تا بتوانی وادی را طی کنی پشت سر بنهی. این وادی را عرب میگه حزن الارض، حزن الارض. در جنان آن سهل الارض اینها قرار دارد. کلمه حزن و حزن یه معنا دارد، از همین ریشه گرفته شده است. اون تنهایی که انسان نمیتواند اینها را هموار کند، اون تنهایی که اینها بر دوش میماند. ما دیروز بودیم کی با ما بود؟ عزیزان ما بودند. امروز چی؟ امروز تنها هستی. یاران و دیروز کجا رفت؟ کجا رفتند؟ به وجود مقدس امیر المؤمنین ناله میزد، ناله میزد. این اخوانی الذین کجا از اون برادرانی که هنگامی که ما عزم جهاد میدادیم، هنگامی که ما زیر بر اسم میلهادیم عبد حمی افسر به دست میگرفتند، پا بر رکاب میلهادند، با ما مردم میدان میآمدند. امروز فریاد میبریم، شما به صورت خانه قرار میکنید؟ کجا از انبارها؟ کجا از مقداتها؟ کجا از یارانی که هنگامی که اعلام میکردیم چون شیر میفروشیدند؟ نیستند. فقد الاحبت قربة. زیباترین کلامی که واقعا میتوان از یک بزرگ مرد نعمالور حماسی بازگو کرد که در تن عزیزان و دوستان بگوید و آن این کلام مختصر به تعبیر جورج جلده فقط دوله احبت قربه از کفتادن دوستان و اینها رو پیرامون خود حس نکردن احساس قربته. این بعضی از آقایان عزیزان در این شرایط سنی میرسن خداوند وجود با برکت این مؤمری ما این ها چه عمری را گذارندن، این ها چه برحال فرمایی سپید کردن در وقتی دین ناشدن لا اله الا الله، این قامت های خلیده که خورا می داند این ها چه برکات برای جامعه اسلامی است، نفس چشیدن این ها و بودن این ها خدا من به مراد کند که این ها احساس می کنند، این نگاه پیراموشون می کنند خود در این شهاد سنی نمت سال سن، ست سال سن، نمت دن سال سن نگاه می کنند، می بینند این دوستانی که با این ها بودن نیست. اون لفای بازار نیستن، لفای بیرون نیستن، لفای مدرسه نیستن، دوستان جرمه به گلستان نیستن، این نگاه می کنن پیرامون خودشون یک قربت اینها رو دست می گیرن. با پنج اینها می نیستن که یاد ببرن کسی زبانشون نمی فهمد، اونها که زبانشون می فهمیدن نیستن، اینها هم بازار دوباره کس کمتر می فهمد. یه احساس تنهایی و قربت اینها رو می گیرن، نمی فهمن این غم را هموار کنند. خیلی از دوستان بودم که به مجرد از افتادن بعضی از دوستان بر سفر بستن، این هم رفتن، این هم نموندن، غم این هرم برد. فقد الاحبت قربه از چپ دادن دوستان قربت ایست بزرگ. این غم های این چونی که انسان نمیتوند هلوار کند، این هر میگن هزن الارض، این از اون ماده هزن الارض غم های که حزنن، این ها دشواره، هلوار کردنشون مشکل است. شما چی من میگوید اون ملبنین؟ میدانید من چی اون ملبنین بودم؟ دو سه بید دارد این مادر بزرگوار، دو سه بیت دارد این عجیب دیگه نخوانید من آمون بنیم. امروز من از تحت و من صبح کردم، من روز کردم، من روز بلا من بنیم، اما بنیم ندارم، من فرزندی ندارم. اون زمانی که چهار پسر داشتم به من میگفتن دنبال بنیم، اما امروز که ندارم. این تم، این حزن است، هموار کردنش دشوار است. قمهای سنگین و سخت گذشته را حزن میگویم، تأثیرات سنگین و سخت و آینده را خوف میگویم. فرمود اون کسی که خود رو تسلیم خدا کند، اون کسی که محسن باشد این بشارت را به او بدهیم. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این هم نه خوف دارن نه حزن دارن. اون روحیه ایمان، اون روحیه احسان کاری می کند که اینها برگذشته هیچ تأثیری نخواهند داشت، جوری عمل کردن که پاک زیستند، اینها برگذشته تأثیر ندارند. اون روحیه ایمانی تقویت خاطرشون می کند و نسبت به آینده برنامه‌شون مشخص است. ما اگر هزار روز دیگر هم زندگی کنیم یا یک روز دیگر، برنامه ما فرقی نمی کند. اونها که برای ما ارزش بوده است، ارزش است. اونها که ضد ارزش است، ضد ارزش است. اون که باید بخوریم با اون که باید هزار سال دیگر بخوریم فرقی نمی کند. اون که نباید بخوریم فرقی نمی کند. یک چارچوب کلی حیات داریم، یک دستور کامل برای زیستن و زندگی داریم. اگر 100 سال دیگر هم باشیم مریض عشق، اگر 100 بلد علاج یکی است، اگر یک سال دیگر هم باشیم چه غم داریم؟ غمی نداریم، ما طبق دستور عمل میکنیم. انسان محسن مؤمن که مشخص است برنامه زندگی او، این که فردا براش تحولات زندگی چیزی عوض نمی کند، زیر و بنهای حیات که برای معیاری عوض نمی کند، این صاحب نظر است، صاحب معیار است، صاحب فکر است، خط دارد، برنامه دارد، ایده دارد، در زندگی بدین کیفیت عمل میکند. پس ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف است نه هول. این در شأن اولیاء خدا علاوه این اولیاء الله، بدانید اولیاء خدا اونها که به مقام ولی میرسند، اونها که مقام نزدیکی به خدا میرسند، این شرایط را دارند که ملائکه الهی بر اینها نازل میگردند و خطاب به اینها میکنند که بدانید نه خوفی بر شماست نه حزنی بر شما، همین را میرساند. خب تا اینجا تتمه نسبت به آیه‌ای که در گذشته محضر البرکتون بازگو کرده بودیم و از اینجا به بعد باز بازگشتیست، یه اشاره است به موضع گیری ها باطلی رو مطرح میکنه خداوند متعال و استفاده و بهره برداری میشه. چیز موضوع و قامت الیهود و لیست النصارى علی شیء. در یه آیه قبل از این که آیه 111 بود نظر ما که مطرح کردیم اینها ادعا میکنن که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، تا کسی یهودی نباشد و مسیحی باشد به بهش رحم دارد. کارت ورودی بهش، پاسپورت بهش، گذرنامه بهش به کسی ویزا میکنن که باشه اجازه ورود میدن که نوشته باشن نامش یهودی باشه، نامش از اسامی مسیحی باشه. اگر نام این نام اسلامی باشد این به بهش راه نمیدهد. مسیحی و یهودی است که پا به بهش میگذارد، دیگران مطلقا اسمش نبری هیچ راه ندارن. خب این رو خداوند مطرح کرد تا این رو شنیدیم گفتیم این یهود و نصارا عجب با هم متحدن، این عجب هم پیمان شدن بر علیه مسلمان ها و چنین چیزی رو میگوین. آیه شریفه که الان مطرح میکند پرده از این ماجرا برمیدارد که نه اینها خیلی علیه السلام نیستن با هم. و قالت الیهود، و این یهود میگوین لیست النصارا علی شیء، این مسیحی‌ها بر چیزی نیستن، عددی نیستن. و قالت النصارى، مسیحی‌ها میگن لیست الیهود علی شیء، یهودی‌ها بر چیزی عددی نیستن. اونها اینها رو رد میکنن، اینها اونها رو رد میکنن. مشخص میشه اینها خودشون چی دارن، نزاع داخلی دارن. پس اینها اختلافات داخلی دارن، اونچنان اتحادی ندارن دینها. خب جای خوشبختی است هنگامی که انسان میداند یک جمله است، اینو گاهی مثلا میشنویم آقا فلان مملکت و فلان مملکتی که اینها سلطه‌گرند، اینها نظام چه دارن، اینها انسانهای مرتبی نیستن با هم نزاع دارن. بعضیا خوشحال میشن این جمله رو میگن اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، خدایا ظالم را با ظالم بینداز، نخرج را من بینهم آمین سامین، و ما را در بین اینها خودت به سلامت داشته باش. اشغل الظالمین بالظالمین، ظالم به ظالم بیفتد. یا چنین شده است، قالت الیهود و لیست النصارى علی شیء. خب از این تضاد و تفرقه که بین اینها وجود دارد چیز استفاده می شود. این ها یهودی ها میگن مسیحی ها عددی نیستن و چیزی نیستن، اونم با کلمه علی شیء. کلمه علی چه میگن؟ بنیا. اینا از بنیا چیزی ندارن، اینا اصلا زیربنا ندارن. علی شیء وقتی میگید علی صد، اون زیربناتون رو میگید، صد زیر پای شماست. وقتی میگن قالت الیهود و لیست النصارى علی شیء، مثلا زیربنا اینا هیچ چی ندارن، اینا بی‌محتوا محضن. این مسیحی ها هیچی ندارن، اینا میدونی چی دارن؟ مگر عیسی اینا چی گفته است؟ مگر انجیل که چیزی ندارن؟ انجیل که یک کتاب اخلاقی است، انجیلیون که یک کتاب بشارتنامه است، یک کتاب دعا است، یک کتاب ذکر است، احکام که ندارن. اینا از احکام ما یهودی ها دارن پیدا میدونن، از احکام تورات راست هم میگن. انجیل حکم بسیار کم داره. شریعت حضرت عیسی عمدتاً در احکام تابع شریعت موسی بوده است با یه مقداری تغییرات، و اما در خود انجیل حکم کم وجود داره. اینها میگن که اینها چیزی ندارن، هر چی دارن از احکام ما دارن، هر چی دارن از ما دارن. اینها به اینها قوانین و سراسه دارن، ابو ابن روح القدس دارن، مشکلات دیگر دارن. خب حالا خوبه انسان بنشینه تماشا کنه یهود نقاط ضعف نصارا را بگوید، نصارا نقاط ضعف یهود را بگوید، ما نقاط ضعف هر دو را استفاده کنیم از هر دو و بتانیم نس بیاریم. لیست النصارى علی شیء، این همه کتابی دارن، این همه پیغمبر درستی دارن، پیغمبر اینها که پدرم ندارد، این چه پیغمبری است که پدر ندارد، کتابش کتاب درستی نیست، مشکلات این چه میدارد. پس لیست علی شیء این چیست؟ و قالت النصارى، نصارا نقطه مقابل میگن لیست الیهود علی شیء، این یهودی ها بر چیزی نه چه زیربنایی دارن، اینها که زیربناشون گوساله پرستی بوده است، اینها که با پیغمبرشون اون گونه برخورد کردن، اینها که یک روز خوش پیغمبرشون ندید، یک آب خوش از دروی این موسی پایین نرفت، این چه دینی است، چه یهودیتی است، چه اعتقادی است، چه مذهبی است، چه مقامی است که اینها دارن. اینها بر علیه اونها سخن میگویند، اونها بر علیه اینها سخن میگویند. خب اینها هر دو و یه نکته کلی رو اینجا من مهجان برک عزیزان مطرح میکنم و ادامه بحث رو تقدیم میکنیم. برحال این نزاع و تضاد و تعارض همیشه نوعاً بین صاحبان ادیان وجود داشته است، بین مکاتب وجود داشته است. این یه کلی است. به زمانی حالا تنوع خسته شد از ذهن آیان، برحال قدر دیر محضر الله که نسیدی خود ما هم قدری برحال سابقه سخن محفل قبل است. این شعر رو چند دیرم به چند هفته قبل خوندم خدمتون از گلستان سعدی، که یکی جهود مسلمان نزاع میکرده، یکی جهود مسلمان نزاع میکرده، آه یک یهودی یک مسلمان، این آب با هم ایستادن سر چارسو بنزا، او بعد مشبر علیه ای تکن میده، این مشبر علیه ای تکن میده، یکی جهود مسلمان نزاع میکرده، گرفت خنده مرا از نزاع ایشانه، ما را خنده گرفت، به چی؟ جنوب را به تنهایت میپرسودن اگر خلاص کنم من چطور مسلمانم. یهودی گفت من تورات قسم اگر من دروغ بگم مسلمان بمیرم، من مسلمانم. به سیره گفت مسلمان گر این قباله من خلاف باشد خدا یا جهود بمیرانم، اگر من دروغ میگم خدا من یهودی بمیرم. او گفت اگر دروغ مسلمان بمیرم، گفت یهودی بمیرم. بعد اینجا که موسی شیخ میگوید در بلستان گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. اون این میگوید، اون میگوید. این گاهی باز هم ادامه چنانیه را عرض میکنم. بعد از این آیان مثل یعنی خب آیان مثلا اهل قرى بادیه ها بعد از آنه توده جامعه مشرف میشن میرن تا الحرمین شریفه رو مسجد الحرام مسجد النبی. بعد میگیم آن شما من هستون چجور خندید چه عمل کردید؟ میگن وقتی که مثلا این وقتی من مسلمان ها وقتی که اله رفتن بعد کار نشروع کردیم، من مسلمان ها وقتی مثلا اله رفتن از مسجد بیرون بعد ما کار نشروع کردیم، وقتی نماز اله تاو شد بعد من مسلمان ها برخود نماز کردیم. میشنگی میگن فکر میکنند که یعنی مثلا اونها فلان هستن چی هم؟ از اونها من مسلمان هم غیر مسلمان هم در مسلمان هم قبولشون نداریم، ما مسلمانیم که ایسالی لباس بخوند اونها هم مسلمان نیستن. حالا پای صحبت اونها یکی از همین آیان میگفت، مصری بود، میگفت که بدانید اینها شما را مسلمان نمیدانند، خدا میداند. در هجر اسماعیل گفت اینها شما را، این وهابی ها شما را مسلمان نمیدانند، مثلا اینها را اصلا مسلمان نمیپندارند شما را. بعد عرض شد که خوب شما اگر میگیم ما مسلمان نیستیم این همه را مسلمان نمیدان. ما وقتی اومدیم هم 6 کیلومتری مکه دیم یک تابلوی دیدم دست راست جاده نوشته است که ورود غیر مسلمان ممنوع است به سرزمین حرم. خب ما رو که اینجا توی حجر اسماعیل جا دادن، تو مسجد جا دادن، چطور بس ما را مسلمان دادن؟ گفت هذا لمناسبت دولیه، گفت این سیاسته، گفت این سیاست به خاطر سیاست دو مملکتتونه، دولت مردانتون به هم کنار آمدن که شما را راه دادن. به الله اینها اگر به خودشون بشه یک نفر از شما را راه نمیدن در مسجد الحرام، یک نفر از شما را در مدینه راه نمیدن، شما را مشرک میدانن. اینها میگن الشیعه انجس من الیهود و النصارى، اینها بعضیشون میگن شیعه از یهود و نصارا نجستر است، اینها اجازه ورود به شما به حرمین شریفه نمیدن، اینها این دیدگاه را به شما دارن، این نظر را دارن. حالا خود ما بحث این مطرح شده گفتگوها و مطرح شد ارزی نداریم. اما میگفت هزار مناسبت دولیه، این به خاطر مناسبت دولی است که به شما سیاست غیرله شما نیست. آیا دوستان ما میگن دینها وقتی که رفتن ما مسلمان ها نماز میخوندیم، اونها میگن شیعیان مسلمان نیستن. حالا وقتی منطقی بررسی میکنید به هر حال اونا تقولون من القا الیکم السلام من لست مؤمنا لست مسلما، حکایت آن است که به معنی عام کلمه اسلام همین وهابی ها همینی که قائلا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله ما اینها رو مسلمان میدانیم، برها ما اینها رو جسم میدانیم. یه عالم ما، یه آشنای ما هنگامی که نگاه میکنند به زندگی وهابی ها و اعتقادات اونا، اینها رو نجس نمیدانند، کافر نمیدانند، اینها رو ملحد نمیدانند. ما این اعتقاد رو نسبت به اونها داریم، اینها رو مسلمان میدانیم. اما معتقدیم اینها مسلمان فی الدنیا و کافران فی الاخره، اینها برگ امان دنیوی دارند، اینها ما میتونیم با اینها ارتباط داشته باشیم به عنوان مسلمان. اما میدانیم اونها چه لا خلاق لهم، اینها در آخرت هیچ نصیب و بهره ای ندارن. این اعتقادش ما رو میزان صحبت میکنیم. اونها هم علماشون این حالت را دارن، یعنی علماء منصفشون گاه بحث بی انصافیست، کسانی مثل بن باز میخوان صحبت کنن، اونها مشخص است، اونها رو دقیقه به همه چینه ها صحبت میکنن. اما میدونیم کسانی علماء منصف گاه تعریفات اونها را دیدیم. اخیران بعض از کتاب های هم اومد و یه بررسی که میشه نگاه میکنه میبینیم اینها بعض از اقداماتی که بر علیه شیعه میخواستن انجام بدن علمای خودشون دستشون ده گرفتن، گفتن نه این کار را نکنید. اقدامات شدیدتری رو میخواستن. هم تا یه زمانی بدانید آیا احتمال به برداشتن قبة الخضرا بود در بین خود این وهابی ها، احتمال داشتن که همون آیانی که مشرف شدید همون صندوقچه ظاهری چوبه روی قبر وجود مقدس، همون محدوده قبر نبوی رو میخواستن تخریب کنن و قبر رو با خاک یکسان کنن. گفتن این قبه شرک است، قبه شرک. خیلی از علمای خودشون دستشون رو گرفتن، گفتن نه این کار نکن. به هر حال به قول ما با عواطف و احساسات 300 میلیون بازی نکنید، این کارو نکنید، به این کیفیت عمل نکنید. بعد خود علمای منصفشون اونا میدونن قضیه چیست، خب علمای ما هم میدونن قضیه چیست، اما اون بزرگوار روستایی ما میگد این را وقتی که رفتن ما مسلمان نماز خوندیم، اون آمین رو هم تو اجر اسماعیل میگد اینا شما را مسلمان نمیدونن. قالت الیهود لیست النصارى علی شی و قالت النصارى لیست الیهود علی شی، این ها چی میگوین؟ اون ها چنان میگویند؟ فرمود و هم یتلون الکتاب، این یهودی ها و این مسیحی ها که به این کیفیت بر علیه هم سخن میگن، این حالا اگر یه شخص معمول، این مثال بزادم این آیه رو خوب حالا روشن میشه، اگر یه انسان عادی معمولی این حرف رو میگه ازش میپذیرفتیم، اما و هم یتلون الکتاب، اینو کسی گرد میگه که خودش اهل کتابه، اهل سواده، اهل درکه، کتاب داره به ظاهر با وحی مشناس، و هم یتلون الکتاب ازالوکه قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اون کسانی که نمیدنند و چیزی میفهمند، این مشرک ها، این بپرستای مکه که بگن داغا یهودی بر هیچ نیست، مسیحی بر هیچ نیست، برد مرخصی درده تو یه چیزی، اما شما که ادعا میکنید تابع موسی هستی، شما که ادعا میکنید تابع عیسی هستی، کتاب دارید، مکتب دارید، شما چرا این حرف رو میزنید؟ بسیار بسیار دقیق خداوند متعال بازگو میکند حقیقت را. قال الذين لا يعلمون، اینها و هم یتلون الکتاب، با کتاب آشنان، با وحی آشنان، اما در این حال میگویند مثل قول اون کسانی که چیز نمیدانند، فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، خدای سبحان در اون که شما میگویید در عالم قیامت در اون قضاوت و حکومت خواهد کرد، حکم الهی و امر الهی در عالم قیامت روشن میشه. از دیرباز بین یهودیان و مسیحیان نزاع وجود داشته است عزیزان، از دیرباز اینو میدانید که ناجای به اصطلاح به دار کشیدن حضرت عیسی که الان عرض میکردن محضر عزیزان در محفل به یه مناسبتی در سوره عنکبوت، این که خداوند تشبیه میکند امر مشتبه میشه برای اینها، عیسی به صلیب کشیده نشد، عیسی به دار آویخته نشد، اما یهودی ها معتقدن که ما عیسی را به دار آویختیم، مسیحی ها معتقدن که عیسی را یهودی ها کشتن، یهودی ها عیسی را به دار کشیدن، این اعتقاد رو دارن، در متونشون الان می نویسن عیسی شهید یهودیان است، اونها عیسی را به دار کشیدن، این نزاع از دیرباز بین این دو جماعت و گروه وجود داشته است. خیلی شاید روی موازین سیاسی نباشد، به اعتقاد حقیقی شاید بیشتر روی مبانی اعتقادی باشد که هنوز واتیکان مظهر مسیحیت عالم هنوز به اون کنانی اسرائیل به عنوان کشور رسمی نشناخته، دولت مردان سر که دایی رو می کنند، این ها تو امان هم با هم دارند، فلایی یک دیگر هم کاخ سفید و کاخ سیاه و تلاقی و غیر و فلان، اما واتیکان به عنوان پایگاه مسیحیت دنیا هنوز اسرائیل را رسمیت کاملش را قبول نکرده. چرا؟ اینجا دیگه سیاست نیست، اینجا دیانتشون میاد جلو، اینجا دیانتشون میاد جلو، اون فشاری و نظام این که بین یهود نصارا هست، اینا میگن هنوز این حکومت یهودیست، اینها بال سرگشتگان رابی تی هستند و اون شدگان بلی اسرائیل، من اینها را قبولشون نداریم، سرزنین ما او چیه؟ قرض مقدس کجاست؟ قبولشون ندارن. اینجا بحث سیاست گویا از دیرباز به هر حال این نکته وجود داشته است، قرآن بازگو میکند اینها اونها رو متهم میکنند، اونها اینها رو متهم میکنند، فرمود والله یحکم و فالله یحکم بینهم، خداوند متعال بین اینها حکومت میکند در عالم قیامت در اون چه خلاف دارند. خب این جمله بود و بازگو شد، به دنبال این اشاره میشد به حقیقتی که باز در اینها بیارتباط و این جماعت یه گوشه اون نیست، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک که ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفی لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم و من اظلم ممن منع مساجد الله. زور مراتبی دارد، همان گونه که عدل مراتبی دارد، میگن فلان آقا عدلا، این اگر بخواییم ما تو اون شهر بین عادلها کسی رو معرفی کنیم دیگه از این آقا کسی برتر پیدا نمی کنیم، پس مشخص میشه عدالت رتبه دارد، یه کسی در جامعه خوب میتونه با مردم عدالت داشته باشه، اما متاسفانه وقتی پا تو خونه میگذاره این نمیتواند در محیط خانواده یه عدالت کاملی با زن و فرزندش داشته باشه، اینجا مشکل داره، اینجا مشکل داره. خب ماجرا ساده به معنی شنیدی. باز دیشب عرض میکردم برای عزیزانم این صحابه بزرگ پیغمبر، هنگامی که سعد جان داد شیرین ترین لحظاتی بود که صحابه دیدن در محضر رسول خدا، در مسجد نبی، با تیری که بر بازو خورده است، زخمی که برداشته است. پیغمبر در برش گرفت، بغلش کرد، گفت یا رسول الله، یا رسول الله، خون من نباید محاسنش، من خجالت میکشم از اینکه خون بازوی من محاسن شما را آلوده کرد. فرمود سعد افتخار میکنم که خون تو بر محاسن من بخوره. در یک چنین شرایطی با چنین حالی سعد جان میدهد به رضوان الهی پیغمبر. خب پیغمبر حافیه و پای ابراهیم در تشییع جنازه میاد، تعلیم میکنه که این تشییع جنازه است. چرا یا رسول الله پیاده میاد؟ آخر اینجا تشییع جنازه است که ملائکت الله رو شما نمیبینید، من میبینم. اینها مدام تشییع سعد. این چه جای بود؟ پیغمبر خودشون بگم بگم پریدن پایین تر قبر، گفتن بگی جنازه را. تنها پیغمبر جنازه رو گرفتن، خودشون خواباندن، کفن رو باز کردن، صورت سعد رو لا اله الا الله. برای کی دست میده چنین شرایطی؟ من مثلی کی دست سعد ابن معاذ؟ پیغمبر خودشون صورت رو خاک نهادن، با دست مبارک لحب و لح چیدن برای سعد، با اون حوصله از خاک برخواستن، دعاش کردن. خب یه مرتبه دیدن کسی دارد مویه میکند، ناله میکند، در بین ناله ها چیزی میگه، گوش داده یه صدای زنش پیرزنیست، دارد به سینه میزنه، دوباره تأثیری دارد، اما دارد جمله میگه، گوش چی میگه؟ چیه این؟ گفتن این مادر سعدی یا رسول الله، چی دارد میگه؟ میگه یا سعد همین اندکم جنه، مادرم، فرزندم، شیر من حلال تو، بهش گمرای تو با، عجب پادر بهش نگذاری، بهش گمرای تو با. پیغمبر سریعا گفتن بگید بیاد، بگید بیاد، آمد جلو. بنده مادر سعد لا تتحدثني على لوح الجنه، بهشت رو بر بچه خودت واجب لازم نکن، بر خدا لازم نکن و واجب نکن بر خدا که فرزند تو رو بر بهشت قرار بده. فرزند تو جایگاهی بهشتی دارد، اما سوگند به حق که الان او در فشار و در ابتلایی است که اون شیعی که تو در کودکی به او خواندی الان از خانه او برون میآید. الله اکبر. سعد بن معاذ آری. بعد رسول خدا فرموده میدانی چرا؟ خب اون من رو بر حضر بدارم. فرمودن آخر او با همسر خیش در خانه سوء خلق داشت، با تمام محاسنی که سعد داشت اما با همسر خود سوء خلق داشت. این مشکلیست که در این برود دارد. این رسول خدا در کنار تشییع جنازه سعد هنوز دست رسول خدا خاک به سعد را دارد و هنوز این وضعیت داره بازگو میکنه. خب بعضی هم این مشکلات رو داریم دیگه. بعضی ها آدمن، بعضی ها عدلن، بعضی ها ظالمن، بعضی ها عزلمن، بعضی ها ظلمشون فقط به خانوادهشون میرسد، بعضی ها هم به خانواده و هم به خلق میرسد، این ها میشن عزلن. فقط ومن عزلمو کیست ظالم تر؟ حالا مستر ظالم تر کیست؟ ومن عزلمو من منع مساجد الله، کیست ظالم تر از آن کسی که منع می کند از مساجد الهی و دور می دارد، دور می کند انسانها را از این مساجد و سجدگاه ها. خب کلمه مسجد، محل سجود، مساجد، در حال این مساجد به جمع مسجد باشه از یاد صرفی، این خلاف اسلوب که مساجد جمع مسجد استثناء صرفی است. حالا علی کل محل سجود و مسجد به این معنای عام اون که میدانید تمام کره زمین است، تمام کره خاک مسجد است. جعلت لیل ارضو مسجدن و طهورا، تمام زمین مسجد است طبق فرمایش نبی مکرم اسلام. مسجد به معنای خاص اون همان مقام ها و مکان هایی که تعبیه برای نام شده است، اون مقام هایی که حرمت دارد، احترام دارد، ویژگی هایی دارد، دستورات آداب خاصی دارد. بستهزارید برها باب مفصلی داریم در تعظیم مسجد و خصوصیات مسجد، چه بکنید چه نکنید، چه چیزهایی را از مسجد دور کنید، جان نبو دور نگاه دارید، مجانین را، صبیان را، کودکانی که درست آداب مسجد را نمیتونن رعایت کنن، مشکلاتی پیش میارن، اینها رو دور بدارید. خیلی از کارها رو در مسجد اطور روز بکرمت شدید انشاد الزاله، یعنی همی که الان مثلا گاهی رسمه که مکبر یا معظم بعد میاد بعد از نماز بین الصلاته، اگر کسی که تسبیح شام مقصود صدود مثلا یک دانه ایر به این کیفیت به این مشخصات پیدا کرده بیا عدد سیغل میگیرد از من، مثلا در بیاده چنین چیزی میگرد و اعلامی میکنند، این شان شاد و ظالم مکروه هست، جای این مسجد نیست. این مسجد بجر مسجد مقامی و مکانی که محیه است برای عبادت خدا، اینو گاه من به بعضی از عزیزان عرض کردم. ما مشکل داریم الان در منازلمون، خیلی از برنامه ها رو در منازل نمیتونم فواتح رو بگیرم، منتقل کردم فواتح رو به مساجد. اینا قبلا نبوده این مسئله، مساجد قبلا جای فاتحه نبوده عزیزان، فاتحه خانه نبوده، الان جای مجلس اعضا و ختم فاتحه شده است، اخیرا اینطور شده است، سالیان اینطور شده است، قبلا چنین نبوده است. بسیار به ندرت اگر احیانا اقامه عزا و فاتحه در مسجد معارض با نماز مصلیان باشد، فقها فتوای به خلافش دارند، میگن صحیح نیست. اگر این مسجد فاتحه در آن تشکیل میشه، اگر چهار تا نماز گذار بخوان بیان نماز بخوان جا برای نمازشون نیست، میگن این خلافه، نباید اینطور باشه. ما بنیت لهذا مسجد برای فاتحه درست نکردن، مسجد برای عبادت خدا درست کردن. مسجد اساسی ترین امر در او سجده برای خداوند متعال است، عبودیت حضرت حق و ان المساجد لله فلا تطعوا مع الله احدا. اینجا یه معنای اون همین است از این آیه شریفه، اینجا جایگاه این چنین نیست. خب مسجد این جایگاه رو دارد. و من ازلم من منع مساجد الله، یکی از مشکلاتی که در آستانه هجرت برای پیغمبر مکرم اسلام پیش اومد همین بود. در زمین همون روزهایی که دیگه پیغمبر باید از مدینه، از مکه به سوی مدینه هجرت کنند، منع و حصر شدیدی برای ورود مسلمان ها ایجا بود. آن گردن کلفتایی رو باب کرده بودن قد داره بنده آقا نکشهایی را که اینها این در اون در این سو اون سو مسجد مزاحمت و معارضه از ورود مسلمین به مسجد الحرام میکردن. اینها میخواستن ایجا کنن که مسلمان ها رو کم کم یه زمینه تیر پیغمبر بود، اگرشون کشته پیغمبر بوده است، میخواستن کم کم این اختلاع خودشون رو ایجاد کنن در جو مسلمین در مکه. این ها جلوگیری از ورود مسلمین در مسجد الحرام میکردند. فرمود و من اظلم من منع مساجد الله. پاره از مفسرین مواردی را از منع المساجد در بین یهود می نویسند که ربط می دن آیه رو به اون موارد هم دیگه عرضی ندارم، بحث طولانی نشد. فرمود و من اظلم من منع مساجد الله، کیس ظالم تر از اون که بگیرد و سد کند این محل های عبادت را از انسان ها و سعافی خرابه ها و بکوشد در خرابی این مساجد، در تأثیر شدن و در عدم امران و آبادی یعنی آبادانی این مساجد، اولاو که ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اینها که چنین می کنن حق خود اینها حق ورود در این مکان ها و در این مقام ها را نداشته باشند مگر با خوف و ترس از اهل ایمان، لهم فی الدنیا خزی، برای اینهاست در دنیا خاری و ذلت، و لهم فی الاخره عذاب عظیم، و عذاب عظیم الهی برای اینها محرر خواهد بود. این آیه را اگر خاطرتون باشه، زمانی که جریان مسجد باوری پیش آمد، زمان هندوهای افراطی و حمله کردن و خراب کردن اون مسجد در هندوستان، این آیه را بزرگان آیان خطبات دولت مردان غیره این آیه را زیاد میخوندند. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. این مثال میزدن برای تنظیم میآوردن برای اون واقعه که پیش آمده بود. فرمود لهم فی الدنیا خزی، خداوند در دنیا ذلت و خاری برای اینها مقرر میکنه و در آخرت عذاب عظیم الهی. همین جمله را عرض کنم که فیاض میکند و لله المشرق و المغرب. شما خیال کردید مسجد را بدن دید در کمان است؟ شما خیال کردید اگر مسیحا و پیغمبر و یارانش بستید درش رو تعطیل کرده، دیگه اینها تعطیل میشن، دیگه نه قبلش میگم میکنن، دیگه اینها میرونن که چه بکنن؟ نه، این چنین نیست، این چنین نیست. و لله المشرق و المغرب، از آن خداست چرق عالم، درد عالم، یکی از آن اوست. لله المشرق و المغرب، یه جمله یه نکته چلیلی هر می کنه، لله نام تملیکه، نه چه خداست مشرق و مغرب. میگیم آقا المال لزیدن، المال لعلیین، این مال مال علیست، این مال تملیکه، ملکیت در علی. مالک چیست؟ مالک اونه که وجود مال به وجود او بستگی داره، اگر او باشه مال هست، اگر نباشه مال نیست، این میشه مال دقیقی. اما علی ها میرون، زید ها، امر ها میرون، مال های اونها باقی میماند، این مالک نیستن. پس اشتباه نشه برامون، مالک اون کسی است که با وجود اون مال میآید و با رفتن اون مال میرود، و این ذات حق است، خداست، خداوند متعال است که اون مالکیت حقیقی رو در تمام وجود و هستی در جان من و شما و در آفرینش دارد. فرمود لله المشرق و المغرب، چی خیال کردن؟ اینها خیال کردن در مسجد الحرام آوردن. فاینما تولوا میل ما ترولو فن وجه الله. شما هر سو چرو کنید، هر سو چرو برگردانید، اگر شما رو مسجد راه میدهند، اگر شما رو به سوی دیگر کنید، به هر سو که بنگرید، به هر سو که گهان بگذارید و رو بنهید، فن وجه الله همانجا تجلی خداست. ذات اله رو همانجا میبینید. خداوند در حفظ مکان خاصی نیست. چقدر زیبا امیر المؤمنین در نهج البلاغه فقط زمن هر آن کسی که قائل باشد خدا در این مکان است فقط عینه او برای خدا عین فعال شده است، و هر کسی که بگوید خدا در کجاست، فی عین در کجاست، خدا را محدود مکانی کرده است. هر دو سوی قضیه ذات حق مکان ندارد، لا مکان است. و معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید با شماست. به هر سو بنگرید، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قوت رعنا تو بینم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده. و ما فرموده شما اگر ببندید درب مساجد الهی را، مگر درب مناجات و عبادت و تعبد خدا را بستید، لله المشرق و المغرب، این سو از خلاص، اون سو از خلاص، هر مغرب و هر جا که رو کند یه انسان موحد به خدا جو، همانجا خدا رو میجوید، همانجا خامه عشق است. چه مسجد چه کنش، همه کس طالب یار است، چه هشیار چه مست. فرمود فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. خدا بی سبحان گستردگی دل معنای عام داره و او علم احاطه دار او مجموعه خلقت وجود و هستی است، قدرت و سعه دارد، علم دارد و ذاتاً مشکلی نداره. بدانید پایان خوشی در انتظار شما نخواهد. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات و الارض. ادامه آیات بحث مستقل نوعی آغاز میشه که انشاءالله باشه. از کردم امیدواریم که از هفته آینده بتوانیم زودتر محضر مبارک عزیزم برسیم. در طی این دو ماه که به این کیفیت مباحث خواهد بود، ادامه بحث رو در این سوره شریفه محضر مبارک عزیزم داشته باشیم که در ختم بحث هم یه قدری زودتر از این بحث رو محضر شریفتون بکنیم برسیم. صلوات الله بفرمایید. خب ایام، ایام حزن است، ایام ماتم است. من تعمد دارم هر سال این قسمت رو، این تیکه تاریخی رو برای عزیزم بازگو کردم. صبح مشاری داشتم برای دوستان، آموزم دست باقم آوردم اصلا رو وارد مسجد عبید الله زیاد، وارد مجلس عبید الله زیاد، دو سه مقام داشت. در این مقام هنگامی که وارد کردم، حضرات معصومی، حضرات بزرگان و فرزندان اطرت طاهره رو در مسجد کوفه اینها رو آمد کرد، اعلام کرد بود الله زیاد بیارینشون مسجد، میخوام خطبه بخونم. خب آوردم این بزن و کودک رو وارد کردم، وجود مقدس علی بن الحسین رو هم وارد کردم و اینها رو نشاندم در اون محفل. عبید الله زیاد میخواهد بر فراز منبری بنشیند که بر فراز این منبر وجود مقدس امیر المؤمنین نشسته است. در حضور کی؟ در حضور فرزندان علی. در فراز منبر نشست. اولی که شروع کرد به بحث کردن، اولین سخنانی که بود سب بر وجود مقدس امیر المؤمنین و صدیقین طاهره سلام الله علیه، شروع کرد به ناسزا گفتن به علی بن ابی طالب و فاطمه سلام الله علیها و وجود مقدس از مصطفی و سید شهدا. آقا این جب خاصی ایجاد کرد، با این حالت ها کرد، اما اون به اصطلاح شانتاجی که هست، اون اختناقی که هست، کسی جرأت نفس کشیدن نمی کند. همینطور که این جب رو مسجد داره، یه مرتبه دیدم از انتها مسجد یه صدایی برخواست، یه نهیبی برخواست، یه فریادی برخواست. گوش دادن صدا، صدای کهن مردیست، صدای پیر مردیست که فریاد برمی آورد و بانگ می زند یک مرتبه فاضل خدا تو را لعنت کند و تو را خون اتاق خزن نظاری کند. آیا فرزندان اینها و بزرگان این خاندان با کشته ای اون ده مطلعانشون ناسزا، بزرگانشون ناسزا و سب میگوی خدا بر تو و پدر تو لعنت نثار کند، این جمله تو بازگو کرد. یه مرتبه چشمه ها برگشت ببینم این چیست که سخن میگوید. دیدم یه پیر مردی است که در دسته عصا تکیه زده است، معال بیلار ایست که چشم برای دیدن ندارد، اما اون قدرت ایمان و اون شعور ایمان در دروبش عبدالله ابن عفیف عزدی، این بزرگ مرد از قبیله بنی عزد، دیدن آجانت فریاد می آورد و خروش می کند. خجالت بکش و بید الله زیاد، خجالت بکش فرزند سمیه، آیا تو نمی چه کسان استادن می زمید دختر کبرای یعنیست، این قضیب حسین است، تو می دانی ها چیم که بگیم گونه با اینه حیاله می کنی سخن می گویی. آقای جرب عجیبی در مجلس ایجاد کرد، مجلسی که با هم باشید مجلس با هم خورد، مجلس با هم خورد، اصلا رو بیرون کرد، دسته داد بجرید این مرد را بیاورید، اونو بند بگیرندش بینام از فردازان رو بیده. الله مردان و قبیله عزب اینها از کسانی بودن که از گذاشته به شمشیرزن و قدرتمند نالاور مطرح بودن، پیرامون رو به عبدالله رو گرفتند، پیرامون رو گرفتند به منزل لد. شب فرا رسید، کوفه را تاریکی فرا گرفت، دستور داده به عبدالله 500 مرد جنگی اومدن خانه عبدالله بن عفیف رو محاصره کرد. یک کودک خردسالی دارد، یک دختری دارد، صغیری دارد در خانه. گفت بابا سنان عصد و شمشیر میاد. فرمود دخترم ببین چیست؟ گفت بابا اومدن سواران آبید الله. فرمود دخترم شمشیر من را بیاورد. این شمشیریست که من در مکتب مولایم علی با این شمشیر میزدم، اون را بیاورد. شمشیر را آورد. گفت دخترم بابا تو بایست، از هر سو که اینها آمدن به من بگو از راست میآیند، چپ میآیند، مقابل من از کجا میآیند تا من به اینها نبرد. آین پیرمرد نابینای مسن در اون دل شب شمشیر به راست میزند، شمشیر به چپ میزند. این سوسو کودک میگد بابا از این سو، بابا از آن سو، اما چه مقدار توان دارد، چه مقدار میتواند. گرفتند و از چند سو حمله آوردند، زخم بر جان شهیدش بردند حضور عبدالله زیاد. عبدالله یه نگاه کرد و الحمدلله خدا چشمشان کور کرده است. گفت افتخار میکنم که این چشمها را در رکایت مولای ملی و صدین دارم، افتخار میکنم این کسی که خدا چشم دلت را کور کرده است. مولایم علی گفت الان رسول الله که سر از تن سجدا کند. گفت مولایم علی این بشارت را من داد که عبدالله بدان سر تو، بدان جان تو به دست شرطرین خلق خدا گرفته میشود. امروز این سر به خون مولایم امیر المؤمنین برای من ثابت میگردد که این سر در سر ولی این خاندان و اهل بیت به فرزندان علی بگذارد. چیزی میگذشت که دیدم سر جدا شده از تن عبدالله ابن